داستان کوتاه آذر ماه آخر پاییز اثر خواندنی و شنیدنی ابراهیم گلستان رو براتون بازخونی میکنیم. آذر ماه آخر پاییز داستان مردیه که در رستورانی در میدان فردوسی خبر اعدام دوستش احمد رو از رادیو میشنوه و آخرین خاطراتش با احمد رو هنگام چرخیدن در میدان مرور میکنه. این داستان از مجموعه داستانی که شامل 7 داستان کوتاه است در دهه 30 به چاپ رسیده و توانست پایه‌های اولیه داستان نویسی مدرن رو در ایران قرار بده. روایت این داستان رو از کانال قرنطینه میشنوید.
مگر خیال دیگر مرا ول می کرد. چرا چنین کرده بودم؟ آیا بد کرده بودم؟ من پیش خود فکر کرده بودم ناراحت خواهد شد. شاید خجالت بکشد. شاید پکر شود. من نخواسته بودم در این شب آخر به یاد خودشان بیفتد. نه، من نمی خواستم قدرت تصمیم و جنبش او از تأثر و رقت سست شود. هم من و هم خودش می دانستیم که وظیفه سختی را بر دوش گرفته است. من می خواستم از شور او هیچ کاسته نشود. من فکر می کردم که اگر پاکت را به دستش بدهم خجالت خواهد کشید یا ناراحت خواهد شد. اوه، این پاکت مگر دیگر مرا ول می کرد. مگر از پیش چشمم می رفت. مشق خطهای روی آن مثل کرم داشتن در مغز من می لولیدن. و من نمی دانستم که اصلاً هرگز مرا رها خواهند کرد. چرا چنین کرده بودم؟ آیا گناه کرده بودم؟ بهتم زد. دیگر نفهمیدم بعد از آن چه شنیدم. دیگر نتوانستم بنشینم. دیدم چانه فریدون می لرزد و من ترسیدم مثل او بشوم. داشتم می شدم. دیگر نتوانستم بنشینم و برخاستم. میان میزها، توی بشقابها، آویزان از سقف، نمیدانم، همه جا، در همه چیز. این مشق خطهای روی آن پاکت مثل کرم لول می‌خوردند. آخر چگونه می‌توانستم باور کنم؟ درست است که احتمال همه چیز را می‌دادم، اما آخر چرا او؟ چرا او که هدیه مادرش را بهش نداده بودم؟ خیال دیگر مرا ول نمی‌کرد. دیگر نتوانستم بنشینم و برخاستم. فریدون و دکتر و بچه های دیگر را ول کردم و از رستوران بیرون آمدم. عربده ی دسته های سینه زن از دور می آمد. یک شب ماه آخر پاییز بود. سرمای سبک و ترسو روی میدان وسیع و خالی نفس می زد. سایه من دراز و بیقواره روبروی من افتاده بود و زیر پایم می رفت. نمی دانستم کجا بروم. یک گدای افلیچ خشخش کنان خودش را روی زمین می کشند و ناله می کرد و به من نزدیک می شد. نمی خواستم به من برسد. راه افتادم. رفتم وسط میدان. همه جا خالی بود. صدای سینه زنها از دور می آمد و مگر این مشق خطهای روی آن پاکت کنار می رفتند. چراغهای رده بسته دور می شدند. انگار مهره های بند کرده که در وسط سنگینی کنند. سه چهار سایه من زیر پاهایم که می رفتند در هم می خوردند و سیاه می شدند. نوحه دست جمعی سینه زنها از دور می گذشت و حالم را به هم می زد. مثل وقتی که کارد روی سینی مسی بکشند. و باز خیال مرا رها نمی کرد. چهره او و چهره برادرش و چهره زنش که باران ازش می چکید و هیکل کوتاه و ناتوان مادرش که خود را در سیاهی پوشانده بود، هر جا نگاه می کردم جای یک دیگر را می گرفتند و گرد هم چرخ می خوردند. و بدتر از همه این پاکت. چرا آن شب من رفتم؟ اگر نمی رفتم؟ من منتظر این زنگ بودم. 3 زنگ کوتاه و 1 زنگ بلند. اما باز هم پنجره را باز کردم ببینم خودش است. ولی ناگهان تصمیم گرفتم بیشتر احتیاط کنم. به زنم گفتم تو نگاه کن. بهتره. زنم از پنجره توی کوچه خم شد و پرسید کیه؟ جوابی نیامد. زنم خودش را عقب کشید و به من گفت تاریکه. درست نمیتونم ببینمش. من گمان نمی کردم کسی دیگر اینجور زنگ بزند. اما باز احتیاط کردم. به زنم گفتم ببین تنهاست. زنم باز به بیرون خم شد و گفت آره. گفتم ببین کوچه خلوته. سرش را این ور و آن ور برد و گفت آره اصلا کسی نیست. من نمی دانستم چه کنم. هیچ چیز از خاطرم نمی گذشت. نتوانستم تصمیم بگیرم. زنم گفت خب بالاخره چه؟ گفتم ببین اتومبیل هم هست؟ بیان که به بیرون نگاه کند گفت نه. گفتم ده ببین همینطوری نه. باز سرش را از پنجره بیرون برد و گفت گفتم که نه. هنوز نمی دانستم چه کنم. صدای زنگ بلند شد. 3 زنگ کوتاه و 1 زنگ بلند. بلندتر از دفعه پیش. همین وقت کلون در خانه صدا کرد و زنم به تندی به بیرون خم شد و من راستش را بگویم هراسان شدم. صدای بسته شدن در خانه آمد و زنم گفت آمد تو و پیدا بود که واهمه دارد. صدایش می لرزید و گفت خدایا چه کار کنم از دست این سکینه. 1000 بار به خدمتکارمان گفته بودیم هر وقت زنگ در را زدند اول بگو کیه و بعد بیا بپرس و بعد یا در را باز کن و یا بگو کسی خانه نیست. و زنم از اتاق به تندی بیرون رفت و از پله ها پایین دوید. صدای علی را شنیدم و شناختم و از بند استراب رها شدم. از اتاق بیرون رفتم و وسط پله ها به علی رسیدم. فقط سلام کرد. من پرسیدم پس کو اتومبیل؟ گفت آوردم. و با هم از پله ها رفتیم پایین. زنم داشت به سکینه غرغر می کرد. علی به زنم گفت خدافظ. زنم گفت شب بخیر. و من توی کوچه بودم. کوچه خلوت و تاریک بود. علی آمد بیرون و در را بست. من دستم را دراز کردم و او کلید اتومبیل را به من داد. خواستم راه بیفتم. او گفت از این طرف. و من برگشتم و از طرف دیگر کوچه با هم رفتیم. علی اتومبیل را در یک خیابان فرعی نگاه داشته بود. چند اتومبیل دیگر هم همانجا ردیف ایستاده بودند. وقتی به اتومبیل رسیدم، یک اتومبیل دیگر همانجا ایستاد. می‌دانستم که اینجا خانه یک تاجر اهل بیروت است. من دستم را از دستگیره در دور کشیدم. اما 2 خانم و 2 آقا با لباس‌های شب از اتومبیل پیاده شدند و رفتند تو. علی خنده‌ای کرد و گفت: بعد جایی که نگه نداشتم. من هم لبخندی زدم. علی در را باز کرد و من سوار شدم و در را بستم و علی همچنان که از پیش قرار گذاشته بودیم مرا تنها گذاشت و من به راه افتادم. فکر نمی کردم کسی دنبال من باشد. اما باز هم برای احتیاط دور زدم و یک راست به سوی مقصدم نراندم. بالاخره راه اصلی را در پیش گرفتم. فکر نمی کردم کسی دنبال من باشد. اما مثل اینکه یقین داشتم همچو که به مقصد خودم برسم فوری کسانی مرا خواهند پایید. ولی هیچ چاره نبود. باید رفت و اسبابهای احمد را برداشت. احمد و 2 نفر همکارش رفتنی بودند. بایستی می رفتند. امید همه به آنها بود. به خیابان مقصد رسیدم. رفت و آمد در این خیابان جنوب شهر زیاد نبود و من از دور هیکل جامدانها و 3-4 نفری را که نزدیک جامدانها بودند کنار پیاده رو دیدم. سر خیابان خیلی دورتر از جامدانها ایستادم. به خیابان و پیاده روها نگاه افکندم. رفت و آمد در این خیابان زیاد نبود. یک اتومبیل در نزدیکی جامدانها ایستاده بود و خیال مرا مشوش می‌کرد. خوبی‌ها و بدی‌ها سخت در هم آمیخته شده بودند. اینکه اول شب بود و نیز اینکه آمد و رفت خیابان کم بود، هم مناسب بود و هم کار را دشوار می کرد. هیچ نمی شد بگویی که امری پیشبینی نشده روی خواهد داد یا نه. نمی شد بگویی که احتمال موفقیت بیشتر است یا خطر. و من به خیابان و پیاده روهایش نگاه می کردم و پیاده ها و اتومبیل ها می آمدند و می رفتند. به هر حال من بایستی می رفتم. این وظیفه من بود. نه. من هرگز به این فکر هم نیفتادم که به من چه؟ چگونه به من نبود؟ البته که به من بود. پیاده شدم. بی خود پیاده شدم. می بایستی پیش می راندم. اما پیاده شده بودم. چند قدم پایین تر چراغ یک بقالی روی پیاده رو یک چهار گوشه کج روشنایی می انداخت. پیش رفتم و تنها هنگامی که وارد منطقه نور شدم دلم تو ریخت و خود را سرزنش کردم. چرا من خود را توی روشنایی کشندم؟ مرا خواهند دید. اما نمی خواستم برگردم. رفتم توی دکان و یک قوطی کبریت خریدم. بیرون که می آمدم نگاهی دقیق به خیابان انداختم. آمد و رفت همچنان ادامه داشت و همان اتومبیل نیز در نزدیکی های جامدان ها ایستاده بود. من گفته بودم کمی بعد از ساعت 7 بعد از ظهر خواهم آمد و حالا 7-8 دقیقه از 7 می گذشت. سوار شدم و موتور را روشن کردم. یک اتومبیل از جلو می آمد که نورش توی چشمم می زد. صبر کردم تا رد شود. رد شد و من پیشتر راندم. تند نمی راندم و آهسته هم نمی راندم. به جامدان ها نزدیک می شدم. هم به این دست و هم به آن دست خیابان و پیاده رو نگاه می انداختم. هیچ چیز تازه‌ای نبود. به جامدان ها می رسیدم. یک جوان، همان جوان که از پیش با هم قرار گذاشته بودیم امشب بیایم اینجا، یک پسر بچه و یک زن کوتاه قد که چادر سیاهی بر سر داشت و یک زن دیگر که چیزی در بغل گرفته بود کنار جامدان ها ایستاده بودند. به جامدان ها رسیدم و نایستادم. رد شدم. پیشتر رفتم. به عقب نگاه انداختم. یک اتومبیل از دنبال من می آمد که نورش چشمم را خیره می کرد. به ته خیابان رسیدم و داخل خیابان دیگری شدم و رفتم. باز به عقب نگاه انداختم. کسی دنبال من نبود. اینجا خلوت‌تر بود. کاش جامدان ها را اینجا آورده بودند. باز برگرداندم و پیشتر رفتم و از پیچ خیابان گذشتم و وارد خیابان اولی گردیدم. همه چیز همچنان عادی بود. تصمیم گرفتم کنار جامدانها نگاه دارم. ناگهان متوجه شدم که با تغییر جهت حرکت اتومبیل جامدانها در سمت چپ قرار گرفتند. تا آمدم پکر شوم از ذهنم گذشت که فرصت احتیاط بیشتری یافتم. راضی شدم و همچنان پیش راندم و به جامدان ها و اتومبیلی که دست راست من روبروی جامدان ها نگاه داشته بود نظر افکندم. این بار متوجه شدم که جامدان ها و بسته ی پتو و بالش را سر یک کوچه گذاشتند. قرار هم همین بود و ناگهان من فهمیدم که چه قرار دور از احتیاطی. کوچه تاریک بود و در آن هیچ دیده نمی شد. چه چیز در آن بود که دیده نمی شد که من نمی توانستم ببینمش؟ بلی امکان نداشت. نه. بایستی آنها می رفتند. به ته خیابان رسیده بودم. از پیش گذشتم و وارد خیابان دیگری شدم. خیابان شلوغی بود و من به زحمت توانستم فرصت برگرداندن را به دست آورم. هنوز به پیچ نرسیده و وارد خیابان مقصدم نشده بودم که آنچه اصلا انتظارش را نمی کشیدم اتفاق افتاد. روی شیشه جلوی من قطره‌های سنگین نخستین باران پاییز پخش می‌شد. شیشه جلوی من پر ستاره شده بود. باران با روشنی چراغ‌های اتومبیل‌ها در هم می‌شد و شیشه را می‌لیسید و پایین می‌آمد. دیگر نمی‌شد سستی کرد. باران می‌بارید و جامدان‌ها و آن چهار نفر زیر باران بودند. با سرعت پیش راندم. در برابر جامدان‌ها نگاه داشتم. موتور را روشن گذاشتم اما چراغ‌ها را خاموش کردم و فوری پیاده شدم. از جلوی اتومبیل گذشتم و رفتم روی پیاده رو و سلام کردم. جوان دو جامدان را بلند کرده بود و پسر بچه بسته ی رخت خواب را روی سر داشت. زن کوتاه قد که چادر بر سر کرده بود آمد در چهره من خیره شد. سرش را تکان می داد. انگار می خواست از توی چشم و چهره من خط آشنایی بیرون بکشد. ناله کوتاه و بریده ی گریه ای مرا لرزاند. رو برگرداندم دیدم کنار اتومبیل زن دیگری ایستاده است و بچه پیچیده در قنداقی را در بغل دارد. زن گریه می کرد. من نمی دانستم چه بکنم. مردم در خیابان از دست باران در می رفتند. باران داشت تند می شد. در نور یک اتومبیل که پیش می آمد، قطره های باران خوب دیده می شد که تند و پرپشت فرود می آید. زن گریه می کرد. من درمانده بودم. قلبم می زد. جوان نزدیک آمد و گفت: خب، کجا بذاریم؟ به خود آمدم دیدم اسباب ها آنقدر زیاد نیستند که لازم باشد در صندوق عقب جایشان دهیم. اصلا یادم هم نبود که کلید صندوق عقب را از علی نگرفتم. در اتاق عقب را باز کردم و گفتم: اینجا. باران تندتر می شد. ناله ی گریه مرا ناراحت می کرد. دلم می خواست جلو ی گریه اش را بگیرم. اما من هیچ با آنها آشنا نبودم. فقط این جوان که اکنون جامدانها را در اتومبیل می نهاد دیروز آمده بود و مرا با خود آورده بود سر این کوچه و گفته بود: اینجا منتظر شما خواهیم بود. هراس من هر لحظه سنگین تر می شد. قلبم سخت می کوفت. حالا دیگر باد هم با باران در هم پیچیده بود. جامدان ها و بسته ی پتو و بالش در اتومبیل جا گرفته بودند. ناله ی گریه بلندتر شده بود. زن کوتاه قد به زنی که گریه می کرد می گفت: ننه، شگون نداره. چرا گریه می کنی؟ نکن، آروم بگیر. بعد مثل اینکه ناگهان یادش آمده باشد گفت: تفلک سینه پهلو می کنه. ده برگرد برو. صدای خودش هم گره می خورد. ده برو جونم. آخه چطور می تونسته بیاد؟ نمی شده لابد. برو. خودش هم گریهش گرفته بود. جوان آمد، زیر بغل زن جوان را گرفت و بعد رویش را به من کرد و گفت: خیلی هم از قول ما سلام برسونی. در خواهش او شکنجه موج می زد. گفتم: احمد خان حالش خوبه. به همه شما هم سلام رسوند. آخه نمی شد خودش هم بیاد. اونم اینجا. شما که می دونین، دارن در به در دنبال ساگش می گردن. هراس من سنگین تر می شد. ناگهان یادم به اتومبیل آن طرف خیابان افتاده بود که من فراموشش کرده بودم. باران به شدت می بارید. اتومبیل آن سوی خیابان زیر باران تند، تیره و سنگین ایستاده بود. بعد گفتم: اجازه می دین؟ فرمایشی، پیغومی، چیزی ندارین؟ هر دو زن گریه می کردند. با ناله گریه می کردند و باران به شدت روی ما می ریخت. جوان می خواست هر دو را آرام کند. پسر بچه کس کرده بود و پیدا بود که از باران سخت ناراحت است و نمی داند چه کند. زن کوتاه قد پیش آمد. زن پیش آمد و به من که نزدیک شد با صدای خفه‌ای که می کوشید آهسته ترش نماید گفت: خدا جوونیت را به مادرت ببخشه. تو را به زهرا به جای من ماچش کن. الهی قربونت برم ننه. احمد، بگو ننه میخواستی بیای ما را یه بار دیگه ببینی و نتوانست پیش ناله خود را بگیرد. الهی خیر نبینی. الهی در به در و آوارشن که با ظلم خودشون اینجور مردم را آزار میدن. اینطور عزیزهای مردم را آواره میکنن. امیدوارم به حق خون حسین نیست و نابود بشن. قرنشون سر بیاد. دستگاهشون از هم بپاشه. داشت حالم به هم میخورد. قلبم تند میزد. چه بارانی میامد. صدای جوان بلند شد. ننه، من بچه رو بردم. آقا خدافظ. سلام برسونی. ایشالله که زود بر میگرده. گریه یه هر دو زن ناراحتم میکرد. اما آن زن بچه را به دست جوان نمیداد. آخرش هم نگذاشت بچه را ببرد. خودش را هم از دست او رها کرد و به سوی من آمد. پیرزن در میان گریه خود می نالید که چرا بچه را زیر باران سرما می دهی؟ زن پیش آمد. باران موهایش را خیس کرده و از زیر روسریش روی صورتش چسبانده بود. جوان غرغر می کرد که چرا نمیرین؟ مردم کار دارن. چرا زیر بارون آقا را نگه داشتین؟ زن نزد من آمد و گفت: آقا، به احمد بگین. و زد زیر گریه. پیرزن گفت: ننه جون، آروم بگیر. آقا کار دارن. ببین چه بارونی میاد؟ زن گفت: بهش بگین که هوشنگش را دیدین. بگین هوشنگش آمده بود با باباش. گریهش مرا سخت ناراحت میکرد. با باباش خداحافظی کنه. جوان آمد زیر بغلش را گرفت. مهری جان آروم بگیر. تو اون شب که اون مرده که یه لندهور هفت تیر به دست در را خورد کرد و آمد تو و تو دردت بود، چطور خودت را گرفتی؟ اما حالا مثل بچه ها. زن گریه میکرد. پیرزن گفت: آقا، احمد هنوز هوشی را ندیده، اما بهش بگین خاطر جمع باشه. الهی قربونت برم احمد. مثل اینکه حس مرا گرفته بودند. اصلا نمیفهمیدم چه میگذرد. ایستاده بودم و باران خیسم کرده بود و قلبم سخت میفشرد. میخکوب شده بودم و هیچ نمیفهمیدم. چرا نمیرفتم؟ چرا ایستاده بودم؟ چرا نمیرفتم؟ جوان بچه قنداقی را از بغل زن جوان بیرون کشید و گفت: آقا خداحافظ شما. معطل نشین. سلام برسونی. و خودش را در کوچه ی تنگ و تاریک انداخت. پیر زن رودار نفرین می کرد و دعا می کرد. زن جوان از پیاده رو طرف اتومبیل رفت و من نمی دانستم چه کنم. پیر زن گفت: آقا نذارین. زن خودش را روی جامدان ها انداخته بود و آنها را می بوسید. من پیش رفتم و زن را از اتومبیل با نرمی بیرون کشندم. پی در پی می گفت: بگین هوشنگ هم اومده بود. بگین هوشنگ هم اومده بود باباش را ببینه. بگین. من با نرمی از اتومبیل بیرونش کشاندم و در را برهم زدم که بسته شد. بازویش در دستم بود. سرش را با سستی سوی من گرداند و آهسته پرسید: کی برمیگرده؟ نمیشه منم باهاش برم؟ چه میگفتم؟ چه داشتم بگویم؟ بردمش روی پیاده رو و گفتم: خب خانم ها، اجازه بدین مرخص شم. در جلوی اتومبیل را باز کردم. یادم رفته بود که موتور را همچنان روشن نگاه داشته بودم. اما توی اتومبیل که نشستم فهمیدم. در را بستم، نگاهی به بیرون به خیابان انداختم. آن اتومبیل همچنان در آن سوی خیابان ایستاده بود. یک اتومبیل از عقب نزدیک شد و از کنار من گذشت و رفت. ناگهان ملتفت شدم که روی شیشه در را میکوبند. دیدم پیرزن که گریه میکرد گفت: این را هم برای سر راهیش آورده بودیم. شما بهش بدین. ای احمد جون، مادر فدات. من دیگر خسته شده بودم. دست دراز کردم و پاکت را گرفتم. شاید پاکت را زیر چادرش گرفته بود که خیس نشده بود. پاکت را گرفتم و گفتم: خانوم، گریه نداره. خوشحال باشین که نتونستم بگیرنش و حالا هم سالم و سلامت است. اجازه بدین من مرخص شم. البته که همین زودی ها بر می گرده. اگه اجازه بدین گاهی بیام خدمتتون. خواهش میکنم آروم بگیرین. خدا حافظ شما. و در را بستم. زنها هنوز بیرون زیر باران ایستاده بودند. ستونهای نور از چراغها در کف صیقلی خیابان معلق بود. پیش راندم. آن اتومبیل همچنان سر جای خود ایستاده بود. چرخی زدم و تند کردم. و عقب نگاه افکندم. زنها هنوز ایستاده بودند و باران و ستونهای نور که سینه زمین را می شکافت میان من و آنها پرده ابهام و بیرنگی می کشید. از پیچ گذشتم و وارد خیابان پر رفت و آمد شدم. روشنی چراغ‌ها روی شیشه باران گرفته ی جلوی من پخش می شد و آسوده ام نمی گذاشت. و من خود را در دریای ازدحام انداخته بودم. آیا اتومبیلی که آن سوی خیابان ایستاده بود اکنون به دنبال من افتاده است؟ یقین داشتم که اگر کسی بخواهد آنها را پیدا کند پیش از هر کار خانهشان را می پاید. پی آنها را از اطراف خانهشان بر می گیرد. اگر از اینجا دنبال من بیفتند همه چیز بیهوده خواهد شد. باید به زحمت از میان این خیابان پرآشوب در میان این باران راهی به بیرون پیدا کنم. من کجا می دانم این همه چشمهای خیره کننده و جوینده ی اتومبیل هایی که در دنبال من روانند مرا می جویند یا نه؟ باید پی گم کنم. بی خود کلید برف با کن را زدم. فلز لخت آن روی شیشه ناله کنان کشیده شد. گوشت هایم ریخت. لرزیدم و آن را بستم. هراس من زیاد بود. چشمهایم بی خود این بر و آن بر می چرخید و همچنان می راندم. پیش می رفتم و با کمند خیال دنبال کنندگان خودم را یدک می کشیدم. باران که روی شیشه می ریخت همه چیز را در جلوم وهم انگیز می ساخت. همه چیز تاب می خورد. هی به دنبال خود نگاه می کردم. مگر این ستونهای جستجو کننده نور از من برگرفته می شد؟ کدام آنها مرا می خواهند؟ آیا سر این سراح در کمین من هستند؟ کجا مرا خواهند گرفت؟ خب بگیرند. بگیرند دیگر. بگیرند چه می شود؟ به شما چه چمدان ها مالکیست؟ مال خودم است. کجا بوده ای؟ ده، به شما چه؟ و همه آن قیافه های خشن خنده می کردند. تند کردم. می فهمیدم که چرخها روی آسفالت لیز سر می خورند. اما به تندی در خیابان دیگری پیچیده بودم. این چیزهایی که از پشت شیشه باران گرفته کج و کوله می شد و برق می انداخت و از جلوی من رفت. هنوز توی خیابان نرسیده بودم که باز هم چرخی زدم و کمی ایستادم و چراغ را خاموش کردم. اتومبیل‌ها از دهنه خیابان رد می شدند. مال خودم است. صاحبش خودم. خودم دیگر. اما اگر مرا نگیرند؟ اگر مرا نگیرند و دنبالم بیایند ببینند کجا می روم آن وقت؟ اتومبیل را به راه انداختم. نه. من چند بار دیگر این کار را خواهم کرد. سر پیچ ها تند می رانم و می چرخم و باز هم دور می زنم و می ایستم. اگر کسی دنبالم باشد رد خواهد شد. پی من را گم خواهد کرد. اگر هم دنبالم بپیچند راست پیش خواهند رفت. هم باران می آید و هم شب است و هم باران خط چرخ ها را پاک می کند. همین بهتر است. اما هر جا می رفتم در زمینه یک خیال می رفتم. یک چیز هیچ کجا مرا رها نمی کرد. مثل اینکه دنیا را یک دست نقش زده بودند و من با هر چه می رفتم روی این نقش های یک دست و یک جور می رفتم. مثل کار کارگرها در زمینه صدای یک نواخت ماشین های کارخانه، مانند سفر با قطار، قطار شتر یا قطار راه آهن که همه جا زنگ یا ضرب آهنگدار چرخ برای زندگی زمینه می سازد، همه اش با خیال احمد بودم. احمد ها، همه ی این هایی که فهمیده بودند کاری بر عهده دارند. همه ی این هایی که ارادهشان را دنیای ملتهب و شعله زندگی آب می داد. همه ی این دست هایی که برای فردا پیش آمده بود. من احمد را می دیدم. دیگر زنش را هم دیده بودم و این بچه اش را هم. و این بچه اش را که در میان ترس و هجوم سرنیزه و هفتیر به دست ها به دنیا آمده بود. ریخته بودند در خانه احمد. ریختند توی کوچه و روی پشت بام ها. زاو ناله می کرد که این نقش های حمام در را با لگد شکستند و با سرنیزه ریختند تو. احمد آنجا نبود. اما بچه هش از مادر می زاد. احمد دیگر به خانه اش بر نگشت. با هفتیر و سرنیزه و زور و ظلم هجوم آوردند اما کودک به دنیا آمد. باران می بارید. راه هم را دور و دراز کرده بودم. شاید یک نیمه شهر را دور زدم. از سر کوچه بوق زدم و دم خانه که نگاه داشتم در باز شد و من با کمک زنم دو جامدان و بسته پتو و بالش را توی دالان گذاشتم و رفتم اتومبیل را به علی باز رساندم. دیگر باران بند آمده بود. خیالم راحت بود. یک حال لذت به من دست داده بود. و باز ضربه های فکر احمد آهنگ اندیشه هایم را موزون می ساخت. آیا فردا هم به همین آسانی احمد از شهر بیرون خواهد رفت؟ پدر احمد کیست؟ هر که می خواهد باشد. چه بارانی می بارید؟ اما چرا هیچ کس کشیک نمی کشید؟ اینها دارند در به در دنبال او می گردند. اتومبیل آنجا چه کار داشت؟ چقدر ترسیدی؟ ترس؟ پو، چه می شد؟ می گفتم به شما چه؟ می گفتم به شما چه مالکیست؟ مگر علکی بود؟ خب، می گفتم مال خودم. چه بارانی می آمد؟ طفلک چطور گریه می کرد؟ خودش را روی بسته ی پتو و جامدان ها انداخته بود. چرا نباشد؟ احمد به این خوبی؟ باید هم عاشقش باشد. باید؟ بالاخره از عشق بود دیگر نبود؟ چرا؟ حتما. اما چه سخت زاییده. این بیشرف ها. اما چرا مادره گریه نمی کرد؟ لابد می خواست زن را به گریه نیندازد. زن شیرده هم که هست دیگر بدتر. لابد می‌خواست زن شیرده را به گریه نیندازد. اما زن شیرده که گریه می‌کرد. چرا او گریه نمی‌کرد؟ نمی‌کرد. چطور نمی‌کرد؟ می‌کرد. وقتی که روی شیشه اتومبیل را زد و در را باز کردم و سرش را آورد تو و پاکت. و شتاب زده دست بردم پاکت را برداشتم. از کاغذهای مشق خط شاگرد مدرسه ای ها درستش کرده بودند. بالایش را تا کرده بودند که هرچه درش هست بیرون نریزد. بازش کردم. پر از آجیل بود. آسوده شدم که پاکت را یافته بودم که گمش نکرده بودم. و همچنان اتومبیل را می راندم. باران دیگر بند آمده بود. علی همانجا که قرار گذاشته بودیم ایستاده بود. وقتی من کنار خیابان ایستادم پیش آمد و در را باز کرد. چرا انقدر معطل شدی؟ دلم شور افتاد. گفتم یه خورده احتیاط میکردم. دلم شور افتاد و خواست بیاید تو. من پاکت را برداشتم که زیر علی له نشود. علی پرسید این چیه؟ این؟ چه بگویم؟ خودش گفته بود سر راهی برای پسرش. اوه مگه هنوزم از این پاکت ها میسازن؟ او از کجا آوردی؟ محله جودا؟ توش چیه؟ چه بگویم؟ خب بگویم که برای پسرش داده است. نه به علی چه که من کجا بودم. علی فقط باید اتومبیل را بیاورد که آورده بود. به علی چه که من برای آوردن جامدان های چه کسی کجا رفته بودم. تنها گفتم به تو چه؟ هیچی. در را باز کردم که پیاده شدم. علی گفت خب یا با هم بریم خونتون. مگه خونه نمیری؟ گفتم چرا؟ خونه میرم. اما میخوام پیاده برم. اگر علی با من بیاید شاید دلش بخواهد بیاید تو و کمی هم بنشیند و من نمیخواستم. نمیخواستم علی بداند چه کسانی در خانه من هستند. دکی، پیاده؟ قربونه حالت. توی این بارونا؟ بارون وایساده. یک جای دیگه هم کار دارم باید برم. توی کوچه پس کوچه هاست و پیاده شدم. خداحافظ. و در را بستم و راه افتادم. رفتم آن طرف خیابان و برگشتم نگاه کردم ببینم علی رفته است یا نه. رفته بود. راه افتادم و رفتم سر ایستگاه اتوبوس. اتوبوس آمد و من سوار شدم. چرا دیگر از این پاکت ها نباشد؟ یعنی همه اش باید قوطی مقوا باشد؟ اگر توی قوطی مقوا بود علی نمی خندید؟ چه فرق می کند؟ احمق کجاش خنده دارد؟ اما مشق خط هم کاریستا. میرزا علی خان چه آدم خوبی بود. ساعت مشق خط او همه می خندیدیم. نمی توانست ما را آرام کند. می خواست؟ چه خوش روزگاری بود. برعکس میرزا بزرگ. همه اش می زد. همه اش بد می گفت. اما آن از دست جریمه هایش. چقدر نوشتم. چند بار، چند صد هزار بار نون تأکید را صرف کردم. اما سیاق از همه اش احمقانه تر بود. سیاق و خنده هم گرفت. سرا؟ سرا کسی نیست؟ برو. چرا حواست جمع نبود؟ اینجا که ایستگاه من نیست. اگر بود که نشنیده بودی. رد شده بود. حواست جمع باشد. توی آن خیابان اتوبوس نمی رفت. فرعی بود. بهتر که نمی رفت. اگر می رفت که بیشتر می ترسیدی. دیدی از یک اتومبیل ایستاده. اوه چقدر ترسیدی. اما عجب شبی بود. اگر... نه، هی اگر چرا درآورده ای؟ خب، می گفتی مال خودم است. به شما چه؟ باز هم حواسم پرت شد. همینطور حواست پرت باشد، باز هم از ایستگاه ها می گذرد و تو نخواهی فهمید. نگه دار. یک کمی هم راه می روم. من که باید راه بروم. یک کمی هم بیشتر. پیاده شدم. توی اتوبوس پاکت را روی زانویم تکیه داده بودم و از یادش رفته بودم. حالا خشخش آن باز وجودش را به خاطرم می آورد. چرا دیگر از این پاکت ها نباشد؟ اگر توی قوطی مقوا بود، علی نمی خندید. با کاغذ مشق خط شاگرد مدرسه ای ها. مشق خط. میرزا علی خان، میرزا بزرگ. قصه ی سلحفا و ارنب. علی مسخره کرد، مسخره کرد. این بالاها از این پاکت ها نیست. آن پایین ها هم نه گل فروشی هست و نه خیلی چیزهای دیگر. این فرق ها، مگر همه اش همین فرق هاست. نان هسته خرما و پهن اسب یا خون توی سلاخانه ها. درد و ناخوشی و گرسنگی. همه اش سیاهی و زجر. آیا ممکن است؟ چه وقت؟ امسال، سال بعد، بهار که بیاید؟ احمد فردا می رود. احمد فردا می رود، بچه اش را ندیده است، خواهد دید. اوه، توی چه بارانی طفلک را آورده بودند. مادرش چرا توی قوطی نیاورد؟ توی قوطی می آورد تا علی نمی خندید. این خنده ی احمقانه، پاکت که از کاغذ مشق خط شاگرد مدرسه ای ها درستش کردند. همه اش همین را داشتند. مگر نشنیدی وقتی ریختن توی خانهشان افسر فرمانده از اتاق بی فرش زن زاو خجالت کشیده بود. همین زن که گریه می کرد، بگید هوشنگش را هم دیدید. بگید آمده بود باباش رو ببینه. کی برمی گرده؟ نمیشه من باهاش برم؟ و خودش را که روی بسته پتو و بالش انداخته بود. کنار خیابان را بی خود گرفته بودم و بالا می رفتم. شاید همه خندهشان می گیرد. شاید فقط منم که خندم نگرفت. احمد خودش خندهش خواهد گرفت. خب نداشتند. نداری که خنده ندارد. می کوشیدم خیال خود را در هم بریزم تا هیچ حس نکنم. بوی کنده مرطوب درخت ها و برگ های مرده باران خورده مرا کیف می داد. یاد گذشته را در وجودم بیدار می کرد. یک چیز محو و حزن انگیز روی حواسم سایه می انداخت. بوی برگ ها، قوقای کلاغ ها در صبح روزهای بارانی گذشته را در یادم می آورد. هنگامی که من مدرسه می رفتم و کلاغ ها دسته دسته روی درخت ها قوقا می کردند. کیف ایام البیز. اوه، وقتی آمیرزا بزرگ می خواست این را ترجمه کند. توی حکایت العصفور فی القفص بود یا المحبوس فی القفص. من گنجشک کوچکی هستم. و داستان شروع می شد و هنگامی که به پایان یاد گذشته هایش می رسید می گفت چه روزهای خوشی. روزهای سفیدی، شبهای سفید، کی نوشته؟ اوه، یادم آمد. چه روزهای خوشی، چقدر جریمه نوشتم. پاکت، پاکت، چرا می خندید؟ خنده که نداشت، همه می خندند. اگر پاکت را جلوی آن دو نفر دیگر به احمد بدهم، آنها هم خندهشان می گیرد. شاید بگیرد. پس چرا من نمی خندم؟ اگر من بخندم، اگر کسی بخندد لابد احمد خجالت خواهد کشید. شاید اصلا احمد خجالت بکشد یا پکر شود. اصلا محبت مادر شاید اوقاتش را تلخ کند، حواسش را پرت کند، به یاد خودشان بیفتد، ناراحت شود، متأثر شود، دلش سست شود. اوه، و پاکت را به سختی پرتاب کردم. یک گلوله سیاه لحظه‌ای در نور چراغ خیابان در هوا گذشت و بعد چیزی میان آب افتاد. با یک صدای خفه. لابد میان آبگیرهای کوچک و پراکنده خیابان که از باران پر شده بود افتاده بود. من بودم و تنهایی. شب دنیا را سنگین کرده بود. مهره های بند کرده چراغ ها از ته تاریکی نزدیک می شدند و از بالای سرم می گذشتند و پشت سر من نمی دانم کجا می رفتند. باد آهسته روی دنیای متروک من سینه کشان می گذشت. میدان خالی بود و راه هایی که از آن می رفت یا به آن می آمد زیر افسون شب عزا وارفته بود. پیش پای من میان نرده های آهنی چمن های لجمار خزان زده محصور افتاده بودند و سایه مجسمه شاعر زمان های گذشته که من به پایه هایش تکیه داشتم در تاریکیشان کشانده بود. من بودم و تنهایی و این بیجانی و وارفتگی. نمیدانم چند بار گرد این میدان خالی و این مجسمه گردیده بودم. وحتم در رو بوده بود و غمهای وجودم بیدار شده بود. من او را نمی شناختم. درست نمی شناختم. اما زندگی او برای من چه بسیار که معنی داشت. احمد از ظلم و سیاهی و تخمیر فساد گریخته بود و رفته بود که فردای پربرکتی را بسازد. این معنی زندگی او بود. زندگی او با معنایش که حالا از گلوله سوراخ سوراخ شده بود. این خیال مرا رنج می داد که آخرین هدیه مادرش را به دستش نرساندم. همه ی غم و قصه های من لابلای آن سطرهای یک نواخت مشق خط جای گرفته بود. یاد بودهای من در هم ریخته و شکسته چشم از خواب می گشودند و به من نگاهی خسته افکنده و باز به خواب می رفتند. او را کشته بودند. من در رستوران بودم که رادیو خبر داد او را کشتند. باز به راه افتادم و با من خیلی یاد بودها کشیده می شد که هر یک پاکتی از کاغذ مشق خط به دست داشتند. چه خواهد شد؟ حالا دیگر نوبتشان شده. گر رو گر خواهند کشت. چرا من پاکت را دور انداختم؟ این چه دل سختی بود؟ این پاکت که از نظرم محو نمی شود. او را کشتند و همه را می کشند و همه چیز کشته شده است. آه دیگر چه می ماند؟ آن شب اگر مرا می گرفتند؟ می گرفتند. می گرفتند بهتر بود. چه بهتری داشت؟ احمد که می رفت. پس فردا یا همان فردا یا اصلا نمی رفت. نمی رفت چه می شد؟ مگر تنها او را کشتند. تو را هم خواهند کشت. به درک. 70 سال سیاه. بگذار بیایند. همین الان داد می زنم. بیایید مرا. اوه اما راستی که دیگر چه فایده؟ به درک. به درک اسفل. این پاکت با آن مشق خطهایش. کاش دورش نینداخته بودم. حالا می بردم و می دادمش پس. خب دیگران چه؟ مگر تنها او را کشتند. تو را هم 70 سال 70 سال سیاه. بگذار خورد شود آتش بگیرد. آتش که گرفته خورد هم که شده. خودت را دست انداخته ای. چرا آمدی بیرون؟ حالا هم برگرد. ده برگرد دیگر. برو بنشین بگو برایت عرق بیاورند. عرق. عرق که آدم را گرم می کند و سر حال می آورد و شر همه چیز را از سر آدم وا می کند. خواستم راه بیفتم. چشمم به مجسمه افتاد که من به پایش تکیه داده بودم. مزخرف. این چیست که ساختند؟ که این طور قوز کرده؟ بدبخت ها مجسمه ساختند. برای مملکت مجسمه ها. مجسمه ی مرده ها برای مجسمه های مرده. مجسمه ی 1000 سال پیشی ها برای مجسمه های مرده ی 10000 ساله. می زدید تمام می کردید. آسوده می شدید. مرده ها، مجسمه ها، 10000 ساله ها. حالا می زنند تمامتان می کنند. آنها هم 10000 ساله هستند. زدن را از پدرشان، از 7 جد و بر جدشان، از 70000 جدشان به ارث بردند. همه اش شعر، همه اش حرف، همه اش یادگار درست یا نادرست 10000 سال پیش. همه اش غمه و کلاه خود بابای 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 70000 بابای پیشتر از بابا. اما خودت یا پدرت یا پدر پدرت. مرده، مجسمه، همه اش شعر. شعر زیر مجسمه نوشتند. شعر از مجسمه برای مجسمه زیر مجسمه. شعر مرده برای مرده ها روی تابوت مرده. اوه همه اش ادعا. نمیرم از این پس که من زنده ام. هوه. از کنار مجسمه رد شدم. آمدم میان خیابان. نور یک اتومبیل که از ته خیابان نزدیک می شد میان راه ایستاد و دیگر پیشتر نیامد. سایه های بی قواره من پیش پایم افتاده بود. بر جای خود چرخی زدم. گردم بند چراغ بر سینه شب می درخشید. زیبا بود. انگار یک تیغ دمکج که بخواهد سینه سیاه شب را چاک زند. همه جا چنان خاموش بود که من نبضم را می شنیدم. یا دست کم حس می کردم. میان این وسعت خالی و نیمه تاریک حس کردم که زنده ام. نمردم. مثل اینکه آن اتومبیل راه افتاده بود. نورش از دور پیشتر می آمد. باز گرد میدان به راه افتادم. احمد کشته شد. بیچاره مادرش، زنش. زنش که آنقدر لحاف و متکایش را بوسید. اوه این پاکت. احمد مرده است و تو میخواستی عرق بخوری. ده برو دیگر. چرا نمی روی؟ جرأت نداری عرق بخوری ها؟ شاید. عرق بخوری که چه؟ که چه بشود؟ احمد مرده که تو عرق بخوری؟ احمد مرده و این ادعا می کند که من نمی میرم. این مجسمه خشک. چقدر آدم مردند. چند 100000 سال است که آدم ها می میرند. همه اش مرگ و مرگ و تمام هم نمی شود. آدم چه چیز عجیبی. و این مجسمه خشک. دو نور تند اتومبیل پرده های شب را شکاف می داد و پیش می آمد و به من نزدیک می شد. و از کنار من گذشت. به خود آمدم. قلبم تند می زد. از قدم های سریعی که بر می داشتم واخوردم. نگاهم از روی همه چیز شتاب زده لیز می‌خورد. پاکت، همه‌اش پاکت. چقدر پاکت، چقدر مرده. احمد، چرا مثل دیوانه ها این همه در این میدان خالی بی خودی می‌چرخی؟ دور این مجسمه مرده، دور این یادگار گذشته. حالا هم می‌خواستی از دستش در بروی. می‌خواستی بروی خودت را خراب کنی. اوه، لش، با عرق خوردن تو که احمد زنده نمی‌شود. فردا چه می‌کنی؟ پس فردا چه می کنی؟ بعدش چه می کنی؟ تند می رفتم. شتاب زده و فرار کننده از همه چیز و با همه چیز. با همه چیز که میچرخید، باز ایستادم. دور این یادگار گذشته که میگوید نمردم. احمد مرده، مرده. رادیو گفت کشتندش. چقدر پاکت، چقدر گیجی و خیال و یاد بود. شب دیر شده است. خیلی وقت است که شب است. چقدر سر این چهار راه می ایستی یا می چرخی؟ از یک راهی برو. همه اش یک جا ایستاده ای. همانجا که بوده ای. همه اش کنار این علف های زرد خزان زده که دورشان میله ی آهنی است. همه اش دور این مجسمه، این مجسمه که نگاهش از هزار سال پیش سوی تو می آید. باز به مجسمه نگاهی انداختم. خشک و مفرقی آن بالا نشسته بود و انگار زیر چشمی مرا می پایید. و من در میان میدان خالی با سایه های بی قواره خودم افسون زده مانده بودم. شرم زده و وارفته سوی پایه های مجسمه رفتم و به آن تکیه دادم. کجا بروی؟ این آدم های بد، آزار این مجسمه به هیچ کس نمی رسد. نه، راه بیفت. زنده ها بهتر از مرده ها هستند. زنده هستند. همه شان بد هستند، تو هم بدی. تو به من هم دروغ می گویی. اگر پاکت را به او نداده ای، برای این بوده است که نمی خواستی پیش تو خجالت بکشد و از خجالتش تو خودت رنج ببری. ببین، تو هم بدی. من ناراحتم. ناراحت‌تر. اصلا چرا من رفتم؟ باز هم می خواهی از پاکت بگویی. چرا من رفتم؟ چه می شد اگر نمی رفتم؟ خب، کسی دیگر می رفت. بالاخره آنها می رفتند و می بایستی بروند. و آیا همه این حوادث روی داده است که تو پکر شوی؟ آنها بایستی می رفتند و رفتند. اگر من نمی رفتم یعنی چه؟ تو که در وسط دنیا نایستاده ای و حوادث دنیا که فقط به خاطر تو روی نمی دهد. حالا هم باید بروی. نه نه می گویم نه. نمی خواهم. نمی روم. هوشنگ به من چه؟ پس چرا پاکت را ندادی؟ آنچرا که برایش گذاشته بودند دور انداختی و حالا میخواهی آنچرا هم که او بر جای گذاشته تنها بگذاری؟ بگذاری دور بیفتد؟ تو تنهایی. تو تنهایی و آرزویت آتش گرفته است. به پاکت چه؟ چرا دردها و پکریهایت را سر این جمع کرده ای؟ یک چیز کوچک بی اهمیت. پاکت که احمد را نکشته. تنها احمد که کشته نشده. دیدی چطور اسبابهایش را آوردی؟ چطور سعی کردی برود؟ چرا اینها را فراموش کرده ای و دردها را بر سر یک کوتاهی بیمعنی ریخته ای؟ ببین چطور دوندگی می کردی؟ حالا همه اش خیال بافی. سر چیزهای کوچک. پاکت مادرش را ندادی که ندادی. بهتر که ندادی. شاید خجالت می کشید یا پکر می شد. یا حواسش پرت می شد. یا دلش سست می شد. شاید دلبستگی به مادرش، به گذشتهش نمی گذاشت که در راه فردا برود. حالا مرده که مرده. در راه فردا مرده. اما چیزی بر جای گذاشته. هوشنگ. ده بلند شو. هوشنگ باید بزرگ شود. خیلی وقت است که شب است و تو همه اش در این میدان خالی و کنار این چمنهای لجمار و گرد این یادگار گذشته با سایه های خودت گردیده ای. از راهی برو. از راهی که تو را به خانه خودت برساند. و تو و فردا و نگاهداری از بازمانده احمد.